تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح خیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز پنج شنبه 19 ماه اکتبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. در جریان تشدید تنش‌ها در شبه‌میانه، هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به طور قابل توجه در مورد جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه سکوت اختیار کرده است، برخلاف اظهارات پرشور و روزانه ضد اسرائیل ایران همسایه. در حالی که آخوندزاده هیچ حساب دیجیتالی عمومی ندارد، فرمانها و اظهارات او اغلب از طریق چنل‌های دیگر در سراسر پلتفرم‌های آنلاین طالبان تنین انداز می‌شود. ملا محمد حسن، دومین فرد بعد از آخوندزاده، همراه با سه معاونش نیز نسبت به این موضوع کوتاهی کرده است. تنها مقام ارشد طالبان که تاکنون سکوت را شکسته است، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله است که همچنان در فهرست افراد تحت تعقیب ایالات متحده با $10 میلیون جایزه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی می‌شود باقی مانده است. حقانی در سخنرانی کوتاه در مراسم در هفته گذشته گفت: ما در امور داخلی دیگران دخالت نمی‌کنیم، اما با مسلمانان همدردی مبتنی بر ایمان داریم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه در حال وارد اسرائیل شد که حمله بر یک شفاخانه در غزه که منجر به کشته شدن کم از کم 500 نفر شد، واکنش گسترده بین المللی را برانگیخته است. سفر رئیس جمهور ایالات متحده به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده تر شد که در اثر یک انفجار سه شنبه بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می داند، اما اسرائیل دست داشتن در این انفجار را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیلی صورت گرفته و حدود 500 نفر در آن کشته شدند رد می کند. به دنبال این انفجار، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن اشتراک کنند لغو کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اسرائیل موافقت کرده تا کمک های بشری از مصر به نوار غزه ارسال شود. با گفته بایدن، با این درک این کمک ها تلاشی شده و باید به افراد ملکی رسد، نه به جنگجویان حماس. رئیس جمهور بایدن در شهر تل‌آویو گفت که با کابینه اسرائیل در مورد موافقت با ارائه کمک های بشری، نجات بخش و افراد ملکی در نوار غزه صحبت کرده است. ایالات متحده روز چهارشنبه بر نهادهای مالی گروه حماس تحریم وضع کرده تا تمویل حملات این گروه را بر اسرائیل مختل کند. تحریم های ایالات متحده یک تسهیل کننده مالی مرتبط به ایران و یک صرافی مستقر در غزه و 9 فرد وابسته به حماس را هدف قرار داده است. وزارت مالیه ایالات متحده گفت که برخی از نهادهای حماس که هدف این تحریم ها قرار گرفتند در سودان، ترکیه، الجزایر و قطر مستقرند. با افزایش تلفات و درد و رنج غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در تلاش برای کمک به آنها مسدود شد، در حالی که فرستادگان اسرائیل و فلسطین اتهامات خود را تبادله کردند. مارتین گریفیت، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل از مصر، جایی که او در تلاش است برای دریافت کمک به غزه مذاکره کند، گفت سرعت مرگ، رنج، ویرانی، نقض قوانین بین‌المللی قابل اغراق نیست. ملل متحد وضعیت هرات را پس از زلزله های 2 هفته اخیر وخیم توصیف می کند و می گوید که مردم آسیب دیده نیاز به حفاظت دارند. ملل متحد روز سه شنبه در خبر در وبسایت خود نوشته که زلزله‌های اخیر 66,000 نفر را در 6 ولسوالی هرات به گونه مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. در خبر همچنان آمده است که تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از مناطق زلزله زده نشان می‌دهد که 289 قریه در این ولایت تخریب شده است. در همین حال دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که شمار قربانیان در حال افزایش است. و در اظهاراتش که روز چهارشنبه در صفحه ایکس سازمان ملل نشر شده میگوید: ما تقریبا 66 هزار آسیب دیده داریم. بر اساس ارزیابی‌های ما این تعداد در حال افزایش است، اما ما با کمک‌های خود ادامه می‌دهیم. در این حال گروهی از کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا تصمیم اخراج مهاجرین افغان را بی‌درنگ لغو کند. کارشناسان ملل متحد در خبرنامه گفتند که این تصمیم به 1.4 میلیون مهاجر افغان با ویژه آن دسته از افغان‌های آسیب خواهد رساند که به دلیل نگرانی از نقض جدی حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان برای حفظ امنیت جانشان به پاکستان نقل مکان کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز چهارشنبه از رهایی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار از بند طالبان خبر داد. این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران گفته است که قوای قضاییه طالبان حکم رهایی بهبودی را صادر کرده است. بر اساس معلومات این سازمان بهبودی برای 284 روز در نزد طالبان زندانی بود. تا اکنون طالبان در مورد رهایی بهبودی چیزی نگفتند و نیز بستگان او این خبر رهایی وی را تایید یا رد نکردند. یک مقام ترکیه 18 اکتبر گفت که این کشور به خاطر کشته شدن صدها نفر در یک شفاخانه غزه برای 3 روز عزاداری اعلام میکند. اوزلم زنگن یک مقام حزب حاکم ترکیه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با صدور فرمان دستور برگزاری عزاداری را داده است. اردوغان که حامی فلسطین است اسرائیل را به حمله بر شفاخانه متهم کرد که در آن زنان، کودکان و غیر نظامیان بیگناه پناه برده بودند. اردوغان از جهان خواست تا به تراژدی غزه نقطه پایان بگذارند. نیروهای ائتلاف در عراق در جریان حملات تیارات بدون سرنشین طی 24 ساعت گذشته با پایگاه‌های آمریکایی در این کشور به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای در پی بمباران مرگبار شفاخانه در غزه به طور جزئی زخمی شدند. دو تیاره بدون سرنشین پایگاه را در غرب عراق که توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک تیاره دیگر پایگاه در شمال عراق را هدف قرار داد. نیروهای آمریکایی هر سه را رهگیری کردند. دو تیاره را منهدم کردند اما سومی را تنها آسیب رساندند که منجر به جراحت در میان نیروهای پایگاه غربی شد. شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق تهدید کردند که به دلیل حمایت آمریکا از اسرائیل به تأسیسات ایالات متحده در آنجا حمله خواهند کرد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوره تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 149 دوش از تیم نیوزیلند شکست خورد. این مسابقه در شهر چینای در هند برگزار شد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. کشورها و نهادهای مختلف بین المللی حمله مرگبار بر شفاخانه الهلی در نوار غزه را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف هر گونه حمله بر مراکز صحی شدند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته است که به نظر می رسد این حمله کار گروه دیگری غیر از اسرائیل باشد. اما رهبر اداره خودگردان فلسطین اسرائیل را مسئول این حمله دانسته است. محمد احمدی شرح واکنش‌های بیشتر جهانی را در این مورد تقدیم می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که برای دیدار با رهبران شرق میانه در منطقه است، از وقوع آنچه انفجار در شفاخانه غزه‌خان اظهار تأسف عمیق کرده و به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که به نظر می‌رسد این انفجار توسط یک گروه دیگر غیر از اسرائیل بوده است.
من عمیقا از انفجار دیروز در شفاخانه غزه ناراحت و خشمگین هستم. بر اساس آنچه من مشاهده کردم به نظر می رسد این عمل توسط یک گروه دیگر باشد، نه اسرائیلی ها. اما مردمان زیاد هستند که مطمئن هستند چنین نیست. بنابراین ما کارهای زیادی برای کنترل اوضاع داریم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه رسمی اکس خود گفته است تمام غیر نظامیان اسرائیلی و فلسطینی باید محافظت شوند. او از انفجار در شفاخانه اهل العربی واقع در غزه عمیقا اظهار ناراحتی کرده است و با اشاره به سخنان پیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ایالات متحده با محافظت زندگی غیر نظامیان بدون هر گونه ابهام حمایت می کند. در همین حال محمود عباس رهبر اداره خودمختار فلسطین حمله بر شفاخانه غزه را یک تراژدی بزرگ و قتل عام جنگی خواند.
آنچه اتفاق افتاده است یک تراژدی بزرگ و قتل عام جنگی است که قابل تحمل نیست و مسببین آن نمیتوانند بدون پاسخگویی رها شوند. امشب حمله هوایی اسرائیل شفاخانه الاهلی در شهر غزه را هدف قرار داد.
اما دانیل هاگری سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که نیروهای دفاعی اسرائیل تایید کرده است که یک رشته راکت‌های شلیک شده توسط جنگجویان گروه حماس در این زمان هدف قرار گرفت گرفتن شفاخانه الاهلی در غزه از مجاورت آن شفاخانه عبور کرده است.
اطلاعات استخباراتی که ما از برخی منابع در دست داریم نشان می دهد که گروه جهاد اسلامی مسئول پرتاب ناکام راکت به این شفاخانه در غزه است.
اما ریاض منصور، ناظر دائمی اداره خودمختار فلسطینی در سازمان ملل متحد، حمله بر شفاخانه غزه را محکوم کرده، گفت
We condemn this.
ما با شدیدترین الفاظ ممکن این عمل را محکوم می کنیم. اسرائیل را مسئول این قتل عام و جنایت می دانیم. کسانی که مسئول این جنایت هستند باید به عدالت کشانده شوند و پاسخگو قرار بگیرند و به خاطر این سطح جنایت در برابر مردم مجازات شوند.
سازمان جهانی صحت این حمله را به شدت محکوم کرده و خواستار حراست فعالانه فوری از غیر نظامیان و مراکز صحی شده است.
این امر برای تمام جوانب دخیل جنگ جایی که مراکز صحی موجود است واضح است. این کاملا واضح است. مراکز صحی هدف نمی باشد و نباید هدف هیچ یک از طرف های جنگ باشد.
انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز گفت که حملات گروه تندرو حماس بر اسرائیل مجازات جمعی فلسطینیان را توجیه نمی کند و خواستار آتش بس فوری شد.
من از کشته شدن صدها تن در شفاخانه الاهلی غزه در حمله بر آن وحشت زده شده ام و به شدت آن را محکوم می کنم. من خواستار آتش بس فوری برای فراهم کردن وقت کافی و جای کافی برای افراد نیازمند هستم.
از سوی دیگر جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی، امروز گفت که محاصره غزه توسط اسرائیل با قوانین جنگ مطابقت ندارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این حملات را محکوم کرده و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، به وزارت دفاع اردن ضمن محکومیت این حمله اسرائیل را مسئول آن خوانده است.
جزئیات بیشتر در مورد اوضاع در منطقه را متعاقب حمله بر یک شفاخانه که با تقبیح جهانی همراه بود از سوران خاطری، خبرنگار صدای آمریکا، میشنویم.
آقای خاطری، از وضعیت منطقه آغاز کنین. امروز آیا خشونت ها با وقوعی واقع در شفاخانه کاهش یافته یا همچنان ادامه داره؟
درگیری ها در جنوب و شمال اسرائیل همچنان ادامه داره. در جنوب درگیری ها بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی، دو گروه شبه نظامی فلسطینی، همچنان ادامه داره و در شمال بین حزب الله لبنان و همچنین شبه نظامیان فلسطینی. شبه نظامیان فلسطینی امروز در غزه همچنان به حملات راکتی علیه اسرائیل ادامه دادن. اسرائیل هم همچنان به غزه امروز به غزه حمله هوایی کرد. حزب الله لبنان مسئولیت چند حمله موشکی یا راکتی به مواضع ارتش اسرائیل در شمال این کشور رو بر عهده گرفت. ارتش اسرائیل هم میگه در جواب با توپخانه به جنوب به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، جنوب درگیری‌ها بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی، دو گروه شبه نظامی فلسطینی، همچنان ادامه داره و در شمال بین حزب الله لبنان و همچنین شبه نظامیان فلسطینی. شبه نظامیان فلسطینی امروز در غزه همچنان به حملات راکتی علیه اسرائیل ادامه دادن. اسرائیل هم همچنان به غزه امروز به غزه حمله هوایی کرد. حزب الله لبنان مسئولیت چند حمله موشکی یا راکتی به مواضع ارتش اسرائیل در شمال این کشور رو بر عهده گرفت. ارتش اسرائیل هم میگه در جواب با توپخانه به جنوب به مواضع حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده. مقامات وزارت بهداشت غزه ادعا کردند که شمار کشته شدگان در حملات هوایی اسرائیل به غزه به حدود 3500 تن رسیده. در کل تاکنون هیچ نشانی از کاهش تنش‌ها مشاهده نشده، برعکس برخی از مقامات منطقه، و در کل این نگرانی وجود داره که این درگیری‌ها به کشورهای دیگر منطقه هم کشیده بشه با در نظر گرفتن دو مسئله: اول حملات حزب الله به مواضع ارتش اسرائیل و دوم حمله پهپادی امروز در عراق به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور. وزیر خارجه لبنان امروز در نشست سازمان همکاری به وضوح گفت که ادامه حملات غزه ممکنه آتشی رو روشن کنه که تمام منطقه رو در بر بگیره. نشست سازمان همکاری اسلامی چهارشنبه به صورت اضطراری در جده برای رایزنی در مورد درگیری‌های غزه و شرایط انسانی در این منطقه برگزار شد. کشورهای شرکت کننده خواهان پایان فوری درگیری‌ها و رسیدگی به شرایط انسانی در این منطقه شدند. دینا؟
بله، خب این واقعه شفاخانه با یکی از بزرگترین واقعات در قبال تلفات ملکی مبدل شده. اسرائیل و حماس یک دیگر را متهم میکنن در قبال اتهامات و اینکه کی ممکن در عقب این حمله باشه. تا کنون چه معلوماتی به نشر رسیده؟
بله، دو روایت کاملا متفاوت از انفجار در بیمارستان الاهلی وجود داره. گروه های فلسطینی میگن که اسرائیل به این بیمارستان حمله هوایی کرده. وزارت بهداشت غزه که در کنترل حماسه میگه 471 تن در این بیمارستان کشته شدند. یک مقام فلسطینی هم مدعی شده که اسرائیل عمدی به این بیمارستان حمله کرده، چون به گفته این مقام اسرائیل دو روز پیش هم به این بیمارستان حمله هوایی کرده بود. از سوی دیگه اسرائیل میگه دلیل انفجار در بیمارستان الاهلی برخورد راکت گروه های شبه نظامی فلسطینی بوده. کانال 13 اسرائیل ویدیویی رو منتشر کرده و مدعی شده که این ویدیو لحظه برخورد راکت گروه های فلسطینی به این بیمارستان رو نشون میده. سازمان های امنیتی اسرائیل هم یک فایل صوتی رو منتشر کردن که یک فایل صوتی منتسب به دو مقام حماس رو منتشر کردن. در این فایل صوتی یکی از مقامات حماس میگه که موشک هایی که به بیمارستان الاهلی خورده متعلق به جهاد اسلامی، چون که ترکش ها با ترکش های مشفه اسرائیلی فرق میکنه. رسانه های اسرائیلی حتی تصاویر رو از این بیمارستان منتشر کردن و میگن که فقط پارکینگ این بیمارستان منفجر شده و ساختمان بیمارستان سالمه. در کل هنوز به طور قطع نمیتوان گفت که دلیل این انفجار چی بوده و کی پشت این انفجار بوده.
انتظار می رود ایالات متحده برای حل مسالمت آمیز جنگ اسرائیل فلسطین راه حل های مناسب پیشنهاد کند. در این مورد با دکتر آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی صحبتی داشتم که اینک به توجهتان می رسانیم.
مبلغ صاحب، به نظرتان ایالات متحده آمریکا در جلوگیری از گسترش جنگ بین اسرائیل و حماس یا غزه و گسترشش به خاورمیانه چی کاری کرده می تانه؟
خب مسئله فلسطین و مسئله اسرائیل یک مسئله بسیار عمیق تاریخی هست که باعث ایجاد دردهای بسیار در خاورمیانه و در منطقه شده. من فکر میکنم تنها یک راهکار عادلانه هست که میتونه به اصطلاح خاتمه صلح‌آمیز برای این مناقشه رقم بزنه. بحث دو دولت در سرزمین های فعلی که در او هم اعراب و هم اسرائیلی ها حضور داره طرح عادلانه ای بود که متاسفانه تا کنون به او عمل نشده. یعنی من فکر میکنم تنها راه مدیریت این مناقشه در به اصطلاح این منطقه ایجاد دو دولت مستقل و رسیدن به یک طرح صلح عادلانه است. ایالات متحده میتونه تأکید بکنه روی مسئله و تسهیل بکنه زمینه های را که این رویداد اتفاق بیفته، به دلیلی که بعد از او متاسفانه به این معاهده به جنوان عمل نشد. شهرک سازی ها ادامه پیدا کرد، بخش های زیادی از کرانه باختری و همچنین مناطق نزدیک به غزه وارد شهرک سازی شد و این به نظر من این گونه متعهد نبودن به پیمانهای بین المللی دو طرفه میتونه صدمه جدی را به صلح وارد بکنه و همچنین دامنه مناقشه را افزایش بده.
تاثیرات منطقه‌ای این جنگ چی خواهد بود به نظر شما؟
خب شما میفهمید که مسئله فلسطین برای تمام مسلمان ها و اخصا دنیای عرب و برای ایران، برای حزب الله لبنان یک مسئله که به شکل تعریف شده که این مسئله حیاتی آنها تعریف شده. یکی از بنمایه های تئوری ایران را مثلا دفاع از تمامیت ارضی فلسطین شما میفهمید تعریف شده و به همچنین وجود حزب الله به دلیل همین مناقشات قابل توجیه هست که در بخش های از بلنده های جولان که جز خاک لبنان بوده و امروز زمینه خاک اسرائیل شده و چی مسئله فلسطین. بنابراین من فکر میکنم که بسیار این مسئله پتانسیل ایره که یک آتش منطقه‌ای را در وهله اول و بعد در مرحله دوم یک آتش جهانی را روشن بکنه وجود داره. شما میفهمید روزها امروز انتقادات شدید را از اسرائیل انجام داده، کنایه ها گفته که تحرکات اسرائیل فراتر از دفاع از خود هست و به همین شکل وزیر خارجه ایران اعلام کرد که فرصت در حال به پایان رسیدن هست و دست ها بروی ماشه هست و مجموعه های در منطقه وارد عمل خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که اگر قدرت های کلان به خصوص در رأسش ایالات متحده آمریکا برای اجرای یک توافق عادلانه از یک طرف و به اصطلاح میانجیگری منصفانه، نه طرفداری تمام عیار از یک طرف، مبادرت نکنه، تبادل یک به اصطلاح آتش فراگیر منطقه‌ای و بین جهانی بسیار محتمل است.
تشکر. و سوال آخرم هم ایست که پیشنهاد آتش بس طویل مدت روسیه در سازمان ملل متحد شکست خورد، رای نبرد، دلیل چیست؟
من فکر میکنم که دلیل ایه که امروز چنین پیشنهادهای استقبال نمیشه. جو ملتهب هست که در خصوص اسرائیل و فلسطین وجود داره. من فکر میکنم که قدرت‌های کلان و به خصوص شورای امنیت سازمان ملل هم از اراده لازم برای متوقف ساختن این مجادله و جنگ نابرابر متاسفانه برخوردار نیستن. زمان میتانه واقعا دولت اسرائیل بر سر یک مذاکره عادلانه با فلسطینی‌ها بشینه که اول ایالات متحده از دفاع تمام عیار خودش از سیاست‌های بعضن واقعا ناعادلانه اسرائیل دست برداره، دوم شورای امنیت سازمان ملل با جدیت وارد مسئله شود، و سوم اسرائیل باید مجبور ساخته شود به تعهدات بین المللی و تعهدات صلح را که پای از او امضا کرده آقای اسحاق رابین و یاسر عرفات متحد باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکورهای حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
با گفته سازمان ملل متحد از بسیاری جهات وضعیت در افغانستان همچنان رو به وخامت است. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت به ویژه وضعیت کنونی زنان و دختران دسترسی به کمک های بشر دوستانه و نقض مداوم حقوق بشر سه مورد از مبرمترین موضوعاتند. از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 آنها بیش از 50 فرمان به هدف حذف زنان و دختران از زندگی عمومی، محروم کردن آنها از تحصیل و حق کار صادر کردند. خفیرود گفت کشورهای دارای اکثریت مسلمان مخالفتشان را علیه این تصامیم اظهار کردند و ایالات متحده نیز به آنها میپیوندد. آنها زنان را از ورود به دانشگاه ها منع کردند، مدارس متوسطه را برای دختران بستند و از همکاری زنان افغان با سازمان های غیر حکومتی و سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. این محدودیت ها کاملا غیر قابل دفاعند. منع زنان از کار در ادارات کمک رسانی بشردوستانه و در حاشیه راندن ظالمانه و کوتابینانه آنها در حاشیه در آن کشور در حالی صورت می گیرد که بیش از سوم از جمعیت افغانستان برای بقای خود به کمک ها وابسته اند و حدود 20 میلیون نفر دیگر با گرسنگی شدید مواجه هستند. سفیر وود گفت زنان بخش اساسی در توزیع کمک ها هستند و افزود ضروری است که آنها اجازه داشته باشند و به کار مهم و حیاتیشان با سازمان‌های غیر حکومتی و سازمان ملل متحد ادامه دهند. طالبان به طور گسترده‌تر، به طور فزاینده‌تر محیط و دشواری‌های را برای شرکای خود ایجاد کرده است که در حال ماندن هستند و کمک‌های نجات بخش به مردم افغانستان را می‌کنند. وی افزود هر گونه مداخله یا انحراف در کمک‌های بشردوستانه کاملاً غیر قابل قبول است. ما همچنان از طالبان انتظار داریم که اجازه دسترسی بدون ممانعت را به کمک های بشردوستانه و جریان کمک ها مطابق با اصول بشردوستانه بدهند و در نتیجه یک گزارش جدید سازمان ملل متحد بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات افغانستان علیه زندانیان را مستند می سازد. در بسیاری از موارد اینها نقض دستورالعمل‌های خود رهبران طالبان است که شکنجه و بدرفتاری را ممنوع می کند. سفیر وود گفت قرار گزارش یونما حداقل 800 مورد قتل، بازداشت ناعادلانه، آزار جسمی، بدرفتاری و ناپدید شدن را که علیه مقامات حکومتی پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان بین اگست سال 2021 تا ماه جون سال 2023 انجام شده است نشان می دهد. سفیر وود گفت اعضای شورای امنیت باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهند تا طالبان را تحت فشار قرار دهند که مسیر مخرب خود را تغییر دهند. در واقع شورای امنیت باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا در گفتگوی جدی با مردم افغانستان برای حمایت از آرمانهای آنها و پایان دادن به نقض حقوق بشر و اجازه دادن به کمک به افراد نیازمند شرکت کند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
در نایجیریا دریافت راه حل برای مشکل روزافزون اطفالی که از مکتب دور ماندند به یک حالت اضطراری ملی تبدیل شده است. گفته می شود که حدود 20 میلیون طفل مکتب نمی روند و وضعیتی که کارشناسان آن را ترکیبی از مشکلات فرهنگی و اقتصادی می دانند که هیچ کدام آن راه حل آسانی ندارد. گزارش گیبسن امیکا را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
جاشوا گیدیون مدیر یک مکتب ابتدایی دولتی در ساحه آراسابو در شمال مرکزی نایجیریا است. او میگوید در حالی که اطفال اینجا میخواهند بیاموزند، بسیاری نمیتوانند کتاب و سایر وسایل مکتب را بخرند. جاشوا این مشکل را بحران ملی میخواند و میگوید
آموزش اولیه برای هر فرد به خاطر آینده ایشان ضروری است. اگر این آموزش وجود نداشته باشد، جامعه از هم میپاشد.
تعداد کودکانی که در جاده های نایجیریا دست فروشی یا گدایی می کنند آزمون برانگیز است. در حالی که آموزش ابتدایی در نایجیریا به طور رسمی رایگان و اجباری است، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو سال گذشته تخمین زد که حدود 20 میلیون طفل بین سنین 5 تا 14 ساله در مکتب نیستند. گیدیون می افزاید
ما به حد کافی چوکی نداریم که این اطفال بنشینند و درس بخوانند. محیط مساعد وجود ندارد. ما به ساختمان نیاز داریم. ساختمان های ما ویران شدند.
جیمز روتینی یکی دیگر از معلمین میگوید که عوامل فرهنگی و اقتصادی نیز کودکان را از درس دور نگه میدارد. او میافزاید
مناطق است که دختران به مکتب نمی روند یا دختران در برخی جاها زود ازدواج می کنند. در جاهای دیگر جنگ است، مانند جایی که بحران بوکو حرام موجود است. مردم آواره می شوند. مشکل اقتصادی هم داریم.
کمیسیون آموزشی ابتدایی حکومت نایجیریا گفته است که این کشور به 20 هزار مکتب جدید و 1 میلیون صنف درسی نیاز دارد. جیمز روتی می افزاید
باید یک حرکت جدی برای جلب بخش های خصوصی جهت سرمایه گذاری در سیستم آموزشی انجام شود و باید مشوق های مانند تخفیف مالیاتی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد. این یک حرکت کلیدی و مهم است.
با وجودی که نایجیریا سیاست های آموزشی قوی دارد، اما کارشناسان میگویند اجرای این سیاست ها بدی و نامتعادل بوده است و خواستار اقدام برای ورود اطفال به مکتب هستند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد.